بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در احادیثی بود که در اونها با بکاربری واژه منا و امثال واژه منا بر اون معنا که عرض کردیم که وحدت جامعه مؤمن به وحدت رهبری و وحدت اطاعت رهبری است و همچنین وحدت جوامع غیر ایمانی به وحدت اون رهبری است که اونها گردن به فرمان اونها دهند. بحثمون در اینجا بود و احادیثی رو ابتدا آیاتی رو خوندیم که در اونها هم واژه منی به کار رفته بود، بعد به احادیث پرداختیم که ادعای ما این است، عرض ما این است که این احادیث دلالت بر وجود اون روح واحد جمعی است. البته ما در آینده تفسیر خواهیم کرد معنی این وحدت را و روشن خواهیم کرد که منظور ما، مقصود ما از این وحدت، وحدت به شخص نیست، نه اینکه یک وحدت شخصی به وجود میاد، ولی وحدت نوعی است و در حقیقت فصل مقوم انسان این تفکر و تعقلی که گفته شده است. در حقیقت این تفکر و تعقل اصل مقبب انسان نیست، بلکه یعنی فصل آخر نیست، فصل مقبب جنس است، نه فصل مقبب نو که صورت نویه تامه انسان با تعقل کامل میشه. تعقل یا همون چی که از اون در منطق به نطق تعبیر می شود، گفته می شود ال انسان و حیوان و ناطق، این ناطق فصلی است که جنس انسانیت رو شکل می دهد، مقبم جنس انسانیت. یه مقبم دیگری، یه فصل مقبم خاص از فصل عقل وجود دارد که این فصل اخص، این فصل اخص وسیله اطاعت از آمر مطاع به وجود میاد و ماهیت انسان تبدیل میشه به اون ماهیت جمعی که در اون جمع قرار میگیرد و همه این جمع تن به فرمان آمر واحدی میدهند. البته ابتدای امر، در ابتدا که یک وحدت اعتباری در جامعه به وجود میاد و مردم در یه جامعه یه رهبری رو میپذیرن، اعتبارن اطاعت از این رهبر یک صفت عارضه. وقتی که این اطاعت توام پیدا کرد، تبدیل به جزء و مقوم ماهیت میشه. نظیر بسیاری از صفات انسانی که این صفت ابتدا حال است، بعد تبدیل به ملکه میشه، بعد تبدیل به مقوم ذات میشه، اصلا هویت انسان رو اون ملکه تک تشکیل. اطاعت از یک آمر چنین است، ابتدای امر یه حالتی است در انسان به وجود میاد، در روان انسانی و در روح آدمی و در شخصیت آدمی، به تدریج این حالت تبدیل به ماهیت انسان میشه و مقوم روح انسان میشه و کسانی که تو این جمع، در جمع مطیعان و اون بهبر قرار دارن، همه میشن دارای ماهیت واحده، از لحاظ ماهیت یکی میشه و لذا وحدتشون وحدت ماهوی است، وحدت نوعی است. نه اینکه معتقد باشیم به وجود یک وحدت شخصی، یعنی یک آدم فقط وجود پیدا میکنه که این آدم آدم جمعی است، این رو در آینده توضیح خواهیم داد و لذا اشکالاتی رو که مثل استاد بزرگوار ما جناب آقای مصباح بر مسئله وارد میکنن دفع میکنیم. این اشکالات ایشون به اون وحدت شخصیه شخصیت اجتماعی متوجهه، نه به این شخصیت نوعیه‌ای که ما ادعا میکنیم. فرق ما با فرمایش ارسالت دیگران هم این است که ما معتقدیم که این شخصیتی که در اجتماع به وجود میاد و این وحدت جمعی که به وجود میاد، این وحدت حقیقی است که مقوم ذات افراد اون جمع میشه و افراد این جمع در یک ماهیت نوعیه واحدی وحدت پیدا میکنه. چطور انسان ها همه انسان هست و از نهاد انسانیت وحدتی بین اونها وجود داره، یه وحدتی فوق انسانیت وجود پیدا میکند که اون وحدت وحدتی است که قرآن کریم نسبت به مؤمنین این وحدت رو با پیدایش روح الایمان میدانه و اگر هم به روح من راهی که کتب فی قلوبهم الایمان و عیدهم به روح من، این روح، روحی که بر مؤمنین عارض می شود و جزء و مقوم ماهیت مؤمنین می شود، این همون ملاک وحدت جمعی جامعه ایمان است. بر همین مبناست که این روایات بسیار زیادی علاوه بر آیات مؤمنین رو منا می شمارند، ائمه اطهار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنین رو بخشی از شخصیت خودشون میدن، چون شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمایانگر اون شخصیت کامله نوعیه ایمانی است. یعنی این شخصیت نوعیه ایمانی مظهر کاملش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولذا مؤمنین هم از این شخصیت، نه از نوع این شخصیت و از جنس این شخصیت و از سنخ این شخصیت. در روایتی که می فرماید انتم آل محمد، انتم آل محمد صلی الله علیه و آله، امام از خطاب به شیعیان خود می کند، یاد شما هستید آل محمد صلوات الله علیه. نظیر همون فرمایشی در حق سلمان فرمودن که سلمان و منا اهل البیت، همین خطاب رو به سایر شیعیان کردن که شما آل پیغمبرید. این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند، صفحه 28 از جلد 68 بهار. بعد به دنبال این روایت یه روایت دیگری رو از تفسیر عیاشی نقل می‌کند که مبین این روایت است، باز در جلد 68 تا صفحه 35 از تفسیر عیاشی. عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، طبق این روایت، من تولا آل محمد صلى الله عليه فقدمهم على جميع الناس بما قدمهم من قرابة رسول الله فهو من آل محمد صلى الله عليه اجمعين لمنزلته عند آل محمد صلى الله عليه وسلم فهمت لا انه من القوم باعيانهم. نمیخوام ادعا کنیم که این وحدت شخصیت، لا انهم من القوم به اعیانهم، این اتحاد شخصی نیست، و انما هو منهم به تولیه ایاهم، به تولیه الیهم و اتباعه ایاهم و کذالک حکم الله فی کتابه من یتولهم فإنهم منكم فإنهم منهم من يتولهم منكم فإنه منهم، وقول إبراهيم فمن تبعني فإنه مني. خشن در این روایت حضرت به آیات قرآن رو استشهاد میکنه، میگه همون منی هایی که در قرآن آمده چطور حضرت ابراهیم فرمود من تبعنی فإنه منی؟ چگونه قرآن کریم نسبت به کسی که ولایت یهود و نصارا را به پذیرت میفرماید و من یتولهم منکم فإنه منهم، کسی که از ما پیروی کند هم من ناست. این روایت تبیین می کند معنای این وحدت اجتماعی را و این وحدت شخصیت جمعی را. روایت دیگری هم به عنوان آخرین روایت این مجموعه بخوانیم و منتقل بشیم به مجموعه دیگر از روایات. روایت است که مرحوم مجلسی در بهار از ارشاد القلوب دینمی روایت می کند در بهار جلد 68 صفحه 45 می‌فرماید عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد من عباد الله و من والانا و تم بنا و قبل منا ما اوحی الینا و علمنا ایاه و اطاع الله فینا فقد وال الله و نحن خیر البریه و ولدنا منا، اشاره به همین اطاعت، و من انفسنا و شیعتنا منا من آذاهم فقد آذانا و من اکرمهم اکرمنا و من اکرمنا کان من اهل الجنه. احتیاج به تفسیر و تبیین نداره. این آخرین روایتی بود که ما از مجموعه روایات مربوطه به این مضمون، مضمون من، مضمونی که با حرف من ادا شده، گفتیم آیات و روایاتی که این وحدت رو با واژه من رسانده اند فراوان ما مجموعی از این آیات و روایات رو بررسی کردیم که ظهور این آیات بلکه صراحت این آیات و روایات بر این است که در جامعه ایمانی یک وحدت حقیقی جمعی به وجود میاد با پیوستن به رهبری الهی، با این پیوستن، با این اطاعت، با قبول این ولایت یک وحدت جمعی حقیقی به وجود میاد که این وحدت جمعی از اون طرف هم هست، یعنی کسانی که ولایت اولیای غیر الهی را هم بپذیرند از اون سوی هم یک وحدت جمعی دیگری به وجود میاد. مجموعه سوم از آیات روایات که در همین سیاقند و بر همین وحدت جمعی دلالت دارند آیات و روایاتی است که با مضمون معد آمده است، یعنی واژه معد در افاده این وحدت به کار رفته. در حقیقت آیات و روایاتی که مفهوم معیت رو مطرح می‌کنند که در این آیات و روایات با به کارگیری مفهوم معیت نشون داده میشه که اونها که معیت با رهبران صالح رو برمی‌گزینند در این دنیا و در آخرت از نظر سرنوشت، از نظر خصوصیات زندگی یکسان میشن، سرنوشتشون یکی میشه. معیت با صالحان، معیت با رهبران الهی منجر به سرنوشت واحد میشه، همونطور که معیت با رهبران باطل این معیت سرنوشت واحد به وجود میاره که بازشون دهنده این است. این سرنوشت واحد کاشف از این شخصیت واحد جمعی است که چون شخصیتشون یک وحدت جمعی پیدا می کند، این وحدت جمعی با معیت به اون دلالت شد. در آیات و روایات تأکید بر این است که این معیت، معیت با رهبران و معیت با اون محورهای اصلی هر جامعه است. هر جامعه رهبرانی دارد، الگوهایی دارد که در قرآن کریم از این الگوها، از این رهبران با عبارتهای گوناگون تعبیر شد. از رهبران الگوهای صالح به با واژه شاهد تعبیر شد. گاهی اشاره به رهبران ناصالح شده، مثل فرعون و غیر فرعون. اشاره به انبیا شده است و اینکه کسانی که مع نبیین بودند، اینایی که معیت با نبیین پیدا کردند، اینها سرنوشت نبیین رو پیدا کردند. اولین آیه ای که در این رابطه مورد بحث قرار می دهیم آیه سوره حضرت نساء است. ظاهرت می فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اطاعت خدا و رسول کند، در نتیجه این اطاعت خدا و رسول یه معیتی برای او حاصل میشه، معیت با این جمع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم برش حاصل میشه. بعد بیان میکند این أنعم الله عليهم نبیین اند و صدیقین اند و شهدا اند و صالحین. این مفهوم معیت در قرآن کریم به شدت مورد تأکید قرار گرفته و کرارن روی اون تأکید شده، که اینجا همون طور که ملاحظه می کنید ملاک این معیت اطاعت خدا و رسوله، که در نتیجه این اطاعت این معیت به وجود. در اون آیه دیگر سوره آل عمران ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، تا اونجایی که می‌فرماید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. توفنا مع الابرار، این معیت در سرنوشت خواسته این کسانی است که ایمان به خدا و رسول آوردند. اینا وقتی ایمان به خدا میارند و ایمان به رسول میارند و اعلام ایمان میکنند و به رسول عرض میکنند سمعنا، یا به خدا عرض میکنند سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بعد خواستشون اینه توفنا مع الابرار. در چند جای قرآن وقتی اشاره به پیروان انبیای سابق شده، مثلا پیروان حضرت عیسی نبینا فاریم علیه السلام، آنان که اعلام ایمان می کردن به حضرت عیسی، بعد از خدا می خواستن که ربنا آمنا به ما انزل و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. حالا اون فاکتبنا مع الشاهدین در دو جا آمده، یکی اون پیروان حضرت عیسی که به نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیوستند و ایمان آوردند، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. ولكن إيمان آوردين پس فاكتبنا مع الشاهدين، پس ما را مكتوب كن مع الشاهدين، يعني معية الشاهدين رو براي ما تثبيت كن، یعنی سرنوشت ما با شاهدن باشد، یک معیت دائم، یک معیت همیشگی که نتیجه اش معیت در سرنوشت است برای ما فراهم کن، معیت با شاهدان. که حالا بحث شاهدان در قرآن کریم به چه معنی است، ولی اجمالاً شاهد در قرآن کریم شهادتی که در اینجا آمده به امثال اینها همون شاهدی است یا همون شهادتی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون توصیف شده در درجه اول، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، انا ارسلنا علیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. شاهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین شاهد، بعد از رسول اکرم ائمه اطهار شهدا هستند و شاهدان بر ملت ها. ما در محل خودش در مباحث مربوط به امامت عرض کرده ایم که از ادله داله بر ضرورت وجود امام حی در هر زمانی، امام معصوم حی، همین واژه شاهد است در قرآن کریم. چون واژه شاهد از یک سو به معنای اون شاهد بر حقی است که وجودش شهادت بر حق میده، نه شهادت لسانی تنها. شاهد لسانی داریم مثل کسی که در دادگاه میره شهادت میده که حق با فلان است و با فلان کس نیست، این شهادت لسانی است. یا ما که میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، این شهادت باللسان است. ولی این شاهدی که در قرآن کریم به اون اشاره شده شاهد باللسان تنها نیست، شاهدی که به وجودش شاهد است، شخصیتش شخصیت شاهدی است. لذا این شاهد میزان هم هست، همونطوری که میزان، همونطوری که ترازو شاهده، ترازو شاهده. وقتی که فروشنده ادعا می کند که این جنس 10 کیلوست، این ترازو شاهد بر صحت این ادعا است. اینو میدونم که این ترازو، ترازو میگه آری یا میگه نه، این ترازو شاهد، اما شهادت ترازو شهادت به لسان نیست، بلکه شهادت به چیز، به این شخصیت و به این کیان است. کیانش شاهد است نه لسانش. همچنین شاغول و خطکش و اینا شاهدانن، شاهدان با کیان نه با لسان. شاهدان قرآنی هم از این دستن که با کیانشون، با شخصیتشون گواهند. اولین گواه که گواه بر همه گواهان است وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بعد ائمه اطهار. نه یکی از اسماء روز قیامت که روزی است که حق به صریح در اون روز معلوم میشه و این حق از باطل کاملا تمییز داده میشه، این حق تمییزش از باطل به وسیله چیست؟ وسیله این شاهدان روز قیامت است. که لذا از روز قیامت در قرآن کریم به یوم یقوم الاشهاد تعبیر شد. این شاهدان الگوهایی هستند که عملشون عین اون چیزی است در کتاب آمده، یعنی عملشون با کتاب خدا کاملا تطبیق میکنه. لذا قرآن کریم فرمود انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، انا شاهدان بر کتاب. چرا؟ چون عملشون کاملا تفسیر کتاب است، لذا شاهد بر کتاب هست. و حافظان کتاب باید اینچنین باشن، اینا هم که می توانن حافظان کتاب باشن که شاهدان بر کتاب هست و کاملا عملشون عین کتاب هست. این شاهدان، معیت با این شاهدان، خب مع چه باشید؟ مع اون ترازو، این همراه اون ترازو و همراه اون معیار بودن. همراه معیار بودن این چی؟ یعنی کاملا بر وفق حق بودن. این که درخواست مؤمنان ایمان که میارن، درخواست و آرزویشون از خدای متعال چیه؟ فکتبنا مع الشاهدین، همراه این شاهدان. این معیت هم معیت در صرف جمع حضوری نیست، مع نه اینکه تو جمعشون باشیم، تو جلسه‌شون حضور پیدا کنیم. بعضی ها
صحابت رسول خدا رو اینگونه تفسیر میکنن، یعنی کسی که با رسول خدا باشه. حتی میگن کسی که در زمان رسول خدا زنده بوده این میشه صحابی، یا رسول خدا رو دیده باشه میشه صحابی. به نظر ما صحابی حقیقی همان است که معیت، معیت قرآنی رو صدق میکنه. این مع رسول الله باید باشه، نه مع رسول الله فی جسمه، نه مع رسول الله فی زمان حضوره او مکان حضوره، معه فی شخصیته، معه در اون شخصیته، اون شخصیتی که بر اون شخصیت رسول اکرم شاهده است، معه و انه شاهد علی الحق. خب معیت با شاهد چگونه است؟ معیت با شاهد یعنی منطبق با شاهد، مثل شاهد بودن، طوری باشه که این معیار گذاشته شده، شما از این معیار فاصلت اونقدر نباشه که بگید با این معیار هیچ همخوانی ندارد. این معیت با شاهدان، اون وقت معیت با شاهدان سرنوشت واحد با شاهدان به وجود میاره، که این مطلب در قرآن کریم فراوان مورد تأکید قرار گرفته. انبیا، بزرگان، مؤمنان در طول تاریخ حالشون همین بوده. در سوره مائده آیه 83 و 84 ما این مطلب رو اونجا به روشنی می توانیم مطالعه کنیم. خدای متعال می فرماید از قول همین کشیشان مسیحی که وقتی قرآن رو میشنیدند و آیات الهی رو میشنیدند و گوش اونها خونده میشد، دلشون می لرزید و به خدا ایمان می آوردند و عشق از چشمان اونها لبریز میشد. خدای متعال رو تعریف میکند، میفرماید ذلک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون، چون لایستکبرون لذا خضوع برای حق پیدا می کنند، دلشون شکسته می شدند برابر آیات الهی. به اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع قوم الصالحین. چرا ما چنین نباشیم؟ چرا طمع نکنیم؟ چرا این آرزو نداشته باشیم که خدای ما رو همراه قوم صالحین، در جمع قوم صالحین قرار بده، معیت با صالحین کرامت کند؟ خب این معیت معلومه که معیت در جمع مکانی و جمع زمانی و جمع حضوری تنها نیست، این معیت در کیان شخصیت. در جای دیگر باز در سوره آل عمران این آیه رو میتوان خوند، فرماید آیه 53 سوره آل عمران، در اینجا خدای متعال داستان همراهان حضرت عیسی رو نقل میکند. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که حضرت عیسی کفر بنی اسرائیل رو مشاهده کرد، قال من انصاری الى الله، قال الحواریون نحن انصار الله، آمنا بالله واشهد باننا مسلمون، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. چون اتبعنا الرسول، چون آمنا بالله واتبعنا الرسول، پس خداوند ما را با شاهدان بنویس. این بنویس با شاهدان یعنی توفیق معیت ثابت، همراهی دائم، همراهی تا آخر خط با شاهدان به ما کرامت فرما. لذا هم اینجا فکتوب ندارد، هم اونجای دیگر فکتوب نامه شاهدی. یا گاه این معیت آخر لحظه است، توفنا مع الابرار، که نشون دهنده این است که این درخواست کنندگان درخواستشون ثبات در این معیت، ثباتی است که در سرنوشت دخیل بشه، یعنی منیت منیت در سرنوشت بشه. آیات زیادی ما در قرآن کریم داریم که نسبت به انبیا و نبردی که انبیا با دشمنانشون، با کافران، با ظالمان، با مستکبران، با کجروان داشتن در طول تاریخ و بعد سرنوشت کجروان و گمراهان سرنوشت بدی می شده، عذاب بر اونها نازل می شده. خدای متعال از این عذابی که بر این قوم نازل می شده استثناء می کرده است. کیان رو؟ انبیا را. والذین مع النبی، فلما مثلا فرض کنید در درباره نور، فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک، اعراف 64. یا در آیه دیگری از سوره هود، قیل یا نور احبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم الى آخر آیه. که این برکات الهی بر نوح و امتهای همراه او که معیت نوح رو پذیرفتند نازل شده، در مقابل اونها که به نوح کفر ورزیدند مشمول عذاب الهی شده. درباره هود، فانجیناه والذین معه برحمت منا، در سوره اعراف آیه 72. قرآن کریم درباره نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این منیت با رسول رو در آیه آخر سوره فتح کاملا روشن کرده است که می‌فرماید محمد رسول الله والذین معه. این خصلت ها رو ببینید، معیت با رسول اکرم یک معیت زبانی یا یک معیت مکانی یا یک معیت زمانی یا یک معیت حضوری تنها نیست. این از معنای معیت. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، و این معنی صحبت حقیقی، اون صحبتی که صحبت حقیقیه، اون صحبتی که همراهی حقیقی با رسول الله است، این است. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل الی آخر آیه. این معیت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین آثاری به همراه دارد. بعد در سوره ملک خدای متعال می‌فرماید قل، خطاب به رسول اکرم، قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. بازم این آیه نشان دهنده این همراهی در سرنوشت و یک بودن سرنوشت بین رسول و بین الذین معیست، الذین مع رسول الله، که خطاب به اونها میکند که ما جمعی هستیم و شما جمع. قل ان اهلکنی الله، قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمه، فرض کنید خدا منو همراهان من رو به سرنوشت بدی نشان میکنم، شما را چه کسی از این سرنوشت بد امان بخشیده؟ چگونه از این سرنوشت بد برای خودتون امانی برمیگزینید؟ ما امان از این سرنوشت بد یافته ایم، به خدا ایمان آورده ایم، تقوای الهی رو پیشه کرده ایم، با بیان و دلیل امانمون تأمین شده، شما چه؟ و البته این در قرآن کریم این اسلوب سخن و این اسلوب گفتمانی فراوان تأکید شده که شما این که به خدا معتقد نیستید، شما این که به حاکمیت خدا بر این جهان معتقد نیستید، اگر حاکمیت خدا باشد، اگر حاکمیت خدا باشد خب در پرتوی این حاکمیت باید انسان امان بجوید. افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله ابا امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. چه چیز مانه؟ چیز موجب این میشود که شما امنیت داشته باشید؟ اگر معتقد به خدایی که عادل است و حاکم است و مدیر است و مدبر است و رحیم است و مهربان باشد، اگر به چنین خدایی معتقد نباشید و نظام حاکم بر هستی رو در قبضه ی چنین خدای مهربانی نبینید، از چه چیز مانه؟ چیز موجب امنیت شما میشه؟ به هر حال این آیه هم باز به این مفهوم ممنوعی اشاره کرده است. قل ارائیتم من اهلکنی الله و ممنوعی، که در این اهلکنی الله و ممنوعی این مسئله وحدت سرنوشت در این آیه مورد اشاره قرار گرفته. بنابراین از مجموع این آیات، البته بعد هم روایات زیادی ما داریم، این نسبت به سرنوشت با رهبران الهی است. سرنوشت یعنی معیتی است که منجر به سرنوشت مثبت شده. این معیتی هم در قرآن کریم اشاره شده بهش که معیت در سرنوشت بد و منفی است، مثل معیت با فرعون. فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید یعبا یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار و بئس المقرد المقرد. اینایی که اتباع کردن امر فرعون رو و پیروی کردن از فرعون، اینا فرعون روز قیامت پیشا پیش این میره تو جهنم، اینها رو هم با خود میکشد. یعنی فاوردهم، در این آیه کاملا تصریح به این سرنوشت واحد شده که رهبری با کسانی که پیروی این رهبر رو برمیگزینن در سرنوشت با هم حتما شریک میشن، هم سرنوشت دنیا هم سرنوشت آخرتی. با این آیه ختم میکنیم بحث امروز ما رو، که قرآن کریم وقتی داستان موسی و بنی اسرائیل رو تعریف میکنه برای ما، قبل از اینکه بنی اسرائیل دچار به حادثه طیح و اون عذاب الهی بشن، وقتی موسی امر کرد ادخل القریه، برید و با دشمنان خدا بجنگید، در جواب گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سرکشی کردن، یعنی معصیت کردن امر رهبر. خب نتیجه معصیت چه شد؟ این جدایی، کاملا نقطه مقابل اون معیت. معیت سرنوشت خوب رو همراه با رهبران الهی رقم میزند برای پیروان. اینجا در این آیه کاملا اشاره به این ضد معیت شده است، که میفرماید در اینجا بود که موسی دست به دعا برداشت، چه گفت؟ عرض کرد قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدای این پیوند معیت رو بین من و بین این قوم فاسقین، این پیوند رو ببر، جدا کن منو از این قوم فاسقی، فخرف. این کاملا بریده این رابطه معیت. اینجا این رابطه معیت بریده شد، یعنی دیگه این قومی که مطیع رسول نبودن، اینا دیگه معیت با رسول ندارند، اینها از معیت با رسول محروم شدن، لذا دچار طی شدن. آیه بعد میفرماد که قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آله.